بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر لمستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. بحثی که در جلسات قبل مطرح شد و ادامه دارد، بررسی این مطلب است که حقیقت پیامبری و نبوت چیست؟ آیا گزینش الهی است یا اینکه خواستگاه بشری دارد و گزینش الهی در آن نقشی نداشته است؟ خب این مسئله از مسائل بسیار اساسی در کلام اسلامی است، یعنی بحث ضرورت نبوت و بعثت پیامبران الهی. هم فلاسفه اسلامی و هم متکلمین اسلامی درباره این مسئله بحث کردند و خب دوستان علی القاعده مطلع هستید. ادله‌ای که در منابع کلامی و فلسفی در این باره اقامه شده است، عمدتاً در متون قدیمی ما عمدتاً دو تا بیان هست. یکی بیانی که فلاسفه دارند که بر اساس نیاز زندگی اجتماعی انسان به قانون نبوت را تقریر کردند، و متکلمین اسلامی یعنی متکلمین عدلیه بر اساس این که یک تکالیف عقلی وجود دارد، یعنی قبل از بحث نبوت تکالیف عقلیه‌ای هست و وجود نبی و تکالیف سمعیه که از طریق پیامبر به ما میرسد، اینها لطفند در تکالیف عقلیه، یعنی بر این اساس متکلمین امامیه و معتزله استدلال کردند. در منابع قدیمی فلسفی و کلامی این دو تا بیان را ما درباره ضرورت نبوت داریم. در بین معاصرین، محققین معاصر مثل علامه طباطبایی به بعد، هم بیانهای دیگری هست نظیر اونها ولی با مقداری تفاوت. مثلا مرحوم علامه در آثار خودشون ضرورت نبوت را بر اساس هدایت عامه که بشر یعنی همه موجودات به هدایت الهی نیاز دارند، خداوند هادی هست برای همه موجودات و انسان به دلیل اینکه فراتر از حیات غریزی حیات عقلانی دارد، به هدایت متناسب با این زندگی و این وجود هم نیاز دارد، لذا بحث نبوت ایشون بر این اساس پیاده کرد. بعضی از محققین بر اساس این که انسان طالب سعادت است، سعادت خواه است و برای رسیدن به سعادت بایستی آن را به خوبی بشناسد، یعنی راه آن را به خوبی بشناسد، و چون خود انسان و عقل انسان تأمین نمی کنه این معرفت را، ولذا به نبوت و وحی نیاز دارد. تقریرهای از این قبیل در آثار و منابع وجود دارد. اون چیزی که بنده عرض کردم خدمتون به گونه ای برگرفته از این دیدگاه ها و این بیان های مختلفه. اولین اصلی که عرض کردیم این بود که انسان یک موجود دو بعدی و دو ساحتی است، یعنی صرفا یک موجود مادی نیست، ملکی نیست، دنیوی نیست، بلکه بعد ملکوتی و معنوی و ارزشی داره. و اونچه که انسان را از سایر انواع حیوانی متمایز می کند همین بعد از انسانه، و الا بعد مادی و ملکی با سایر موجودات عالم طبیعت مشترکه. ما بل امتیاز انسان همین بعد معنوی اوست، بعد ملکوتی اوست. مقدمه دیگری که من در جلسه قبل عرض کردم این بود که بعد معنوی و ملکوتی انسان به روح او برمیگردد و روح انسان مجرد از ماده است. حالا به نظرم آمد که ضرورتی هم نداره ما بحثمون را متوقف کنیم بر مسئله تجرد نفس انسان یا روح انسان. بالاخره در بین علمای اسلامی هم اتفاق نظر که نیست که بگوییم همه عالمان اسلامی، متکلمین اسلامی این را پذیرفتن. ضرورتی هم نداره، گرچه البته اثبات تجرد روح نقش مؤثری داره در بحث ما، ولیکن متوقف بر آن نیست. ولذا ما به همین طریق، یعنی از این مقدمه می توانیم عدول کنیم و بگوییم که همین مقدار که انسان بعد ارزشی دارد، حیات عقلانی دارد، صرفا یک موجود طبیعی غریزی حیوانی نیست، و این مسلمه دیگه، این یه مطلبی نیستش که درش اختلافی وجود داشته باشه. هرچه ما بتوانیم در استدلال، در تقریر دلیل از مقدماتی بهره بگیریم که فهم آنها ساده تر باشه و مقبول تر باشد، این مسلماً به نفع استدلاله، تا بتوانیم که استدلال را از مقدمات صعب و دشوار و پیچیده جدا کنیم بهتره. لذا این تقریری که الان عرض میکنم خدمتون، میخواهم با صرف نظر از اون بحث تجرد نفس پیاده کنیم، با همین اصل که انسان یک موجودی است که بعد ارزشی داره. و این مطلب از نظر دانشمندان جدید و روانشناسا هم پذیرفته شده است. غیر از این که حالا یک بحث عقلی هست، تجربی هم هست. روانشناسا هم که تحقیق کردن برای روح انسان ابعاد چهارگانه ای را بیان کردن، که یکی از اونها حس راستی یا کنجکاوی است، این در سایر موجودات نیست، در انسان وجود داره. علم و دانش و اونچه که در حوزه معرفت انسان به دست آورده ریشهش برمیگرده به این حس، یعنی حس کنجکاوی یا راستی. حس دیگری که در انسان میگوین وجود دارد عبارت است از حس اخلاقی، حس نیکی. یعنی انسان در روحش این بُعد هست که به ارزش‌ها و مسائل ارزشی اهمیت میده، یعنی ولی خودش هم خوب نباشه ولی خوبی‌ها را میپسندد و میستاید ولی خودش هم فاقد آن باشه. یکی از ابعاد روح انسان حس زیبایی است. بنابراین بحث اخلاق و ارزش‌های اخلاقی بنابر این دیدگاه روانشناسان ریشه در روح انسان داره، سرچشمه روحی داره، حس اخلاقی، حس نیکی. یکی دیگر هم حس زیبایی است. اون چیزایی که مربوط به هنر و ابداعات هنری انسان در طول تاریخ هست که وجود داره، ریشه اش همین حس زیبایی طلبی انسان. چهارمین حسی هم که میگویند در روان انسان هست حس قدسی است. یعنی انسان به امور قدسی، مقدس، چیزهایی که قداست دارن، یک حسی و یک کششی و میلی به سوی آنها هم داره، که گاهی هم تمام کنم به حس مذهبی. یعنی انسان ذاتاً از نظر این روانشناسان یک موجود مذهبی است، کما اینکه یک موجود علمی است، اینم هست. من مقصودم که این بحث غیر از این که با یک مطالعه معمولی هم آدم میتونه پیدا بکنه که انسان با سایر حیوانات تمایزش در این ارزش هاست، در این مسائل ارزشیه. این دیگه نیازی نداره که حالا ما بخواهیم بحث تجرد نفس را اثبات کنیم و براهینش را بیاریم و کسی احیانا این قلت داشته باشه. اینها نظرم آمد با صرف نظر از مقدمه تجرد نفس بحث را تقدیر کنیم، به این بیانی که حالا عرض کردم. غریزیه، بله، اینها بر اساس غریزشون انجام میدن. مثلا فرض بفهمید که مادر بر اساس کشش غریزی به فرزندش مهر میورزه، نت میفرمایید این چیز غریزی است. اما اگر حالا این مهرورزی بر اساس مصلحت و مفسده یا عقلانی شکل بگیره، نه صرفا غریزی باشه، اگر غریزی باشه دیگه معیار این که حالا من الان بهش محبت کنم یا محبت نکنم، اظهار محبت کنم یا نکنم، چه نقشی در سرنوشت او داره، اینا را دیگه مطالعه نمی کنه. کشش غریزی اتوماتیکی جبریه، توجه می فهمید. ولی عقلانی که شد یه جایی ممکنه آدم نگاه کنه که اظهار رفتار مادر به حسب ظاهر بر اساس مهر نیست، مثلا داره این را فرض کنه تنبیه میکنه، محرومش میکنه از یه چیزی. حالا تنبیه انواع مختلفی داره دیگه، توجه میفرمایید. مثلا میگه اگر شما فلان کار بد را انجام بدی، من اینجور این پول تو جیبی تو مثلا کم میکنم یا نمیدم یا قطع میکنم یا فلان برنامه را حالا فلان نبینم، مثلا اینا. اینجا الان به حسب ظاهر رفتار او رفتار مهرورزانه نیست، بلکه داره اظهار مثلا یه نوع خشمی میکنه، به حسب ظاهر داره تنبیه میکنه، ولی کنهش مهره، مهر عقلانیه. یک مهرورزی و محبت ورزی غریزی داریم دیگه، تابع مصالح و مفاسد نیست. چون بچم هست بهش مهر میکنم، میخواد به ضررش باشه، میخواد به نفعش باشه. اما وقتی که عقلانی شد، مهرورزی تابع چی میشه؟ تابع مصالح و مفاسد عقلانی میشه و همینطور در سایر موارد. بنابراین اونها جنبه اخلاقی نداره. نه اون ارزش دیگه نیست، نه اون ارزش نیست، اون زحمتی که میکشه، نه به خاطر اون میل غریزی و اون محبت، اون نیست. چون برای اون زحمت میکشه، تلاش میکنه، رنج میبره، اونها البته یک رفتار مشقت آمیزیه که او داره تحمل میکنه، بر اساس اینهاست که اون ارزش داره. و یکی هم عرض کردم بر اساس اون مصالح و مفاسدی است که بیان شد. این مابهل امتیاز اون چیزایی است که در حیوانات هست، در انسان هم هست. وقتی عقلانی میشه مصالح و مفاسد مطرح میشه، ولی که در غریزه دیگه اینا مطرح نیست. میشه، بله میشه، بله. بنده هم این را توی اون کتاب فطرت و دین، کتابی بنده دارم به نام فطرت و دین، که چه چیزهای فطری انسان است، گفتیم اینا فطریاته، ولی میشود تمام فطریات را به یک ریشه برگرداند و آن اینه که انسان فطرتاً کمالگراست، کمال را میطلبد و اینها مظاهر کمالند. علم، علم خواهی، جستجو کردن علم، پژوهشگری، اینا مظاهر اون کمالن. اخلاق ها کذا، زیبایی و هنر ها کذا، بله اینا میشود بیان کرد. من بندم اونجا این را آوردم که ریشه و اساس فطریات در انسان اینه که انسان فطرتاً کمالگراست، کمالات عقلانیه، چون موجود عقلانیه دیگه، کمالات وجودی که با مقیاس عقلانیت ارزیابی میشه، انسان دنبال این کمالات، کمالات عقلانیه. اینا مظاهر مختلفش. خب بله بله درست، حیات اخروی یعنی. بله حالا عرض میکنم خدمتون، حالا اینا روش فکر کردم که چون بحث حیات اخروی نقش خیلی مهمی در تقریر برهان ضرورت وحی و نبوت دارد، خیلی نقش مهم داره. حالا آیا میشه بدون تجرد روح و نفس هم مسئله معاد را، حیات و اخروی را بیان کرد؟ تقریر میکنم خدمتون، بیان میکنم. حالا یه نکته هم بگم برادران، خسته نشید یه موقع. ببینید این بحث نبوت بعد از بحث توحید شالوده ای ترین مسئله اعتقادی است. بعد از اعتقاد به وجود خداوند متعال ما مسئله اعتقادی مهمتر از نبوت نداریم. توجه می‌فرمایید؟ تمام فقه ما با همه عظمتی که و اهمیتی که دارد، از طهارت و نجاسات تا بحث دیات، همش برمیگرده به همین که ما این را اثبات بکنیم. توجه می‌کنید؟ این نویسنده یه همین کتابی هم که ما داریم بحث میکنیم، مسیر پیامبری، با طرح همین دیدگاه اساس فقه را زده کلن ها. چون معتقد است که این چیزی که الان به نام فقه داره بیان میشه چنین چیزی نیست. اینا یک سلسله قواعد عرفی عقلی بشریه در هر چیزی در زمان خودش. این که ما بیایم تعبدیات داشته باشیم، بر اساس تعبدیات قوانینی را در حوزه مسائل مدنی، حالا بحثای عبادت را نمیدونم، شما خیلی وارد نشده، بحثای اجتماعی، توجه فرمایید، این خیلی مهمه. یعنی اینا جدی بگیریم که اگر این نظریه مقبول بشه، حالا یا برای همه یا برای بعضی، یا بالاخره طرح شده، مطرح شده، بیان شده، در فضای مجازی هست و چون بعضی از این نویسندگان وجهه دانشگاهی دارن، مثلا استاد دانشگاهن، هیئت علمی دانشگاهن، این یک مقبولیتی داره برای نسل جوان و تحصیل کرده. ما حالا بخوایم یا نخوایم دیگه واقعیت رو که نمیشه انکار کرد که همین که بگه مثلا خانم دکتر فلان، آقای دکتر فلان مثلا در دانشگاه تدریس میکنه یا چه، هیئت علمیه، این یک جذابیتی برای نسل جوان و تحصیل کرده و دانشگاهی داره. ملاحظه میکنید؟ لذا ما اگر با ادبیاتی که اونها مطرح میکنن بحث را بررسی نکنیم و بر اساس همون چیزی که در قدیم بوده اکتفا کنیم، رد بشیم، نمیتونیم جوابگو باشیم. زیرا اگر وقت گذاشته میشه، اگر وقتمون گرفته میشه، ناراحت نباشید از این جهت، ان شاءالله تضییع وقت نیست، چون بحث خیلی مهمی. پس اصل اول ما این شد دیگه، حالا این تقریری که داریم عرض میکنیم از اینجا شروع کردیم. اصل اول، انسان یک موجودی است که علاوه بر ساحت و بعد مادی و غریزی و حیوانی و ملکی، بعد معنوی و ارزشی و عقلانی هم داره. این یه چیزی نیست که محل اختلاف باشه، این یه چیزی مقابل قبولی. حالا یک مطالبی غزلی سعدی، سعدی مرد خیلی برجسته است، ادیب خیلی حکیم دیگه، یعنی صرفا ادیب نیست، ادیب حکیمه، حکیم ادیب. لذا مطالب حکیمی را در قالب زیبای ادبی ریخته است. خب یه شخصیت جهانی هم هست، یعنی سعدی حالا یه شخصیتی است که همه بشر به او به خاطر بعضی بیاناتی که داره اهمیت میده. یکی از غزلیاتی داره اینجا خیلی مناسب است، من یه چند بیت رو میخوانم، نمیخوام حالا تعبدن به کلام سعدی استدلال بکنم، یعنی بیان همین حقیقته که میگوید: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این آدمیت به چی چیه؟ به جانشه، به تنش نیست، لباس زیبا هم نیست. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. تصویری از انسان هم که اینا رو داره میشه آدم، پس یه فرقی باید باشته باشه. خور و خواب و خشم و شهوت، حالا اینا حیوانیه دیگه، اینا طبیعیه، خوردن و خوابیدن و غضب کردن و خشم و این چیزا طبیعیه، غریزیه. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، اینا گمراهیه، اینا جهالته، اینا ظلمته. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت، حیوان نمیدونه که آدمیت چه خبره، خبر نداره دیگه. امگران آقای مشتاق‌زاده فرمود یه کبوتر هم به بچهش مهر می‌ورزه، آدم هم مهر می‌ورزه، ولی این تو عالم انسانیت یه معنایی دیگه ای داره. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. با توی پرنده چه فرق میکنه؟ منتها این به این زبان صحبت میکنه. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ یه عده‌ای از آدم ها هستن که دیوند، اسیر دیوند، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. یعنی انسان یه بعد فرشته‌ای داره، یه بعد چی؟ حیوانی داره. اگر اسیر دیو بشه میشد حیوان، مثل حیوان، بتر از حیوان. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. اینه آدمیت، به اینه که این درنده خویی را از خودش دور کنه، بمیران. حالا امیرالمومنین میفهمد قاتل هواک به عقلک، یه حدیثی است، کلمات رسال آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، که قاتل هواک به عقلک، یعنی یک جهادی آدم با خودش داره، اون جهاد اکبری که در روایت داریم، آدم با خودش اول داره قتال میکنه. قتال بین چی چیه و چی چیه؟ بین عقل و بین هوای نفسه، که عقل باید حاکم بشه. بله، بعد میگوید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این فنایی، فنایی که میگن اهل عرفان، میرسه به جایی که دیگه فقط خدا میبینه، هیچی نمیبینه. نه بفرمایید فنای فالله، فنای وجودی که نیست، فنای شهودیه. ولی فنای وجودی باشه که نمیشه که آدم هیچ بشه، که آدم بالاخره آدم دیگه هست، عارف و غیر عارف نداره دیگه، یه بدنی داره، یه فکری داره، یه روحی داره، اینا هیچی نمیشه که. مگه هیچی میشه؟ مگه مرحله فنا که اهل عرفان میگوین، مگه آدم چی میشه؟ از بین میره؟ نه، هم جسمش سر جای خودشه، هم روحشه، هم فکرشه، شهودش عوض میشه. راجع بفرمایید خدا رحمت کنه شهید مطهری در جلد اول شرح مبسوط منظومه، در اون بحث حقیقت وجود که حاجی، مرحوم حاجی مطرح کرده است، حقیقت تشکیکی وجود، این بحث وحدت وجود و تقریرهای مختلف وحدت وجود را آورده. راجع فرمودید اون چه که ایشون میفهمین قابل قبول است در بحث وحدت وجود، وحدت شهود است. اینا ما میتونیم قبول بکنیم که این انسان در مقام معرفت و شهود جز خدایی چی نمیبینه. به ظاهر داره درخت میبینه، انسان میبینه، عالم میبینه، آسمان میبینه، ولی خدا میبینه. ترجمه ما اینجوریه، به این مرحله برسه. یه حرف سعدی هم همین است، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این مقام ساده ای نیست. حالا بنده و امثال بنده نمازم که داریم میخوانیم خود نداریم میبینیم و اصلا خدایی نیست در حقیقت، یعنی همه چیز از الا خدا. من خودم عقیدم این استش که آدم وقتی نمازشو میخونه، اولین کاری که نماز ماها با نماز امثال بنده، اولین کاری که اونه باید بگه خدا یا استغفار میکنم از این نماز اول. یه چیزی نیست که آدم حالا بگه من یک چیزی آوردم گذاشتم در پیشگاه الهی، میگم خدا یا به خاطر این از فلان چیز از من بگذر. اصلا خودش استغفار داره، چون همه چی بوده الا خدا دیگه. به قول شهید مطهری آدم اتوماتیکی عادت کرده، بسم الله الرحمن الرحیم میگه، السلام علیکم هم میگه، خیال میکنه حواس جمع بده، چون سهو نکرده به لحاظ فقهی، بر اساس اون قوانین فقهی رعایت کرده. ولی دلش کجا بوده؟ هزار جا بوده. ذهنش کجا بوده؟ هزار جا بوده. اون بحث حضور قلبه خیلی سخته که آدم پیدا کنه. این مسئله ساده ای نیست، اینا چیزای گفته شده، خونده شده رو منبر، رو پشت تریبون و اینور و اونور، اونم ساده است. تازه کردید همه گفتن. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. دیگه اگه به اونجا برسه به اوج رسیده. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. واقعا شاهکار است، واقعا شاهکاره. طیران مرغ دیدی، مرغ پرواز میکنه میره به آسمان، تو ز پایوند شهوت، از این غریزه شهوت خودخواهی درآی تا ببینی طیران چی؟ آدمیت. بعد خیلی زیبا گفته این بیت آخرش، میگه نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گویم. نمیخوام تو رو نصیحت کنم، نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گویم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. من دارم توصیف میکنم، از مقام آدمیت شنیدم که آدمیت اینه، تو حالا میخوای انجام بدی میخوای نده، خود میدانی. در مقام نصیحت نیستم، در مقام توصیف آدمیتم. هم از آدمی شنیدم بیان. اینه دیگه، ما عرضمون اینه که در وجود انسان یک چنین بعدی هست. توجه میفرمایید. حالا تجرد و عدم تجرد این را فعلا کارش نداریم که سنگین بشه قضیه. این اصل اول ما. خب اصل دوم اینه که ببینیم، ما بازنویسی کردم دوباره، یعنی در واقع 4 بار تا الان من این نوشتم، فکر میکنم که ببینم کدوم بهتر از کار در میاد، روانتر باشه، راحتتر باشه، قابل فهمتر باشه. خب حالا انسان این بعدی هم که براش بیان کردیم اشاره هم شد، ریشش برمیگرده به گوهر عقل و خرد. والله اگر گوهر عقل و خرد را، عقل حالا نظری و عملی، اگر عقل را از انسان بگیریم چی داره که ما بل امتیاز بشه و این ارزش هایی که گفتیم و اینا مطرح بشه؟ برمیگرده به عقل و خرد انسان. پس چون انسان دارای قوه عقله، این قوه عقل و حالا عقل نظری و عقل عملی مایه این، یعنی در واقع ملاک این ارزش ها، این فضائل، این بعد انسانی انسان، عقلانیت انسان. اون وقت این عقلانیت که آمد، بایدها و نبایدها هم همراهشه دیگه، ملازمه با او داره. یعنی انسان به حکم این که به مقتضای این که حیات عقلانی داره از قوه عقل برخورداره، این ارزش ها، بایدها، نبایدها مطرح میشن. اینا که را توضیح عرض کرد، این اصل اول. تمام. اصل دوم همین که جناب آقای صادقی حالا اشاره فرمودن، انسان علاوه بر حیات دنیوی دارای حیات اخروی است. خب بالاخره بحث حیات اخروی در این تقریر بحث برهان ما خیلی مهمه. به چه دلیل؟ اگر تجرد نفس را مطرح کردیم، خب میگه نفس باقیه، تغییرات و تحولات عالم ماده روی نفس اثر نمیگذاره، مرگ بدنه نه مرگ روح باشه، روح ادامه داره، حیات داره، یعنی بعد از مرگ. خب تجرد نفس و روح یک مقدمه میشه برای اینکه استمرار حیات انسان بعد از مرگ. اما حالا اگر این را نگفتیم، حالا بحثش نکردیم، گفتیم فعلا وارد این نشیم، دوستان عنایت بفرمایید، خواه ما به تجرد نفس قائل بشیم خواه نشیم، چون عرض کردم همه متکلمان اسلامی که قائل به تجرد نفس نبودن، یه عده قائل بودن، حکمای اسلامی قائلن بلا استثناء، چه مشا، چه اشراق، چه صدرایی، متکلمین اسلامی هم یه عدهشون قائلن نفس انسان مجرد از ماده است، یه عده دیگه قائل نیستن، اما به معاد هم معتقدن. یعنی اهم از اونایی که نفس را مجرد میدونن یا نمیدونن، معاد را ضروری و لازم دانستن. به چه دلیل؟ خب برهانهایی داره دیگه، ادله عقلی داره معاد. یکیش چیه دوستان، رتون هست از براهین معاد چیه؟ خاطرتون هست؟ نه، غیر از تجرد. گفتم حالا فارغ از بحث تجرد، اونایی هم که قائل به تجرد نیستن معاد را لازم دانستن. حب به بقا، حب به بقا، این هم میتونه باشه، حب به بقا. یعنی انسان اون وقت بگیم که حکمت الهی اقتضا میکنه که این میل را، این کشش را، این درک را، یا این میل را در او عبث قرار نداده باشه، یه زمینه‌اش این میشه دیگه. انسان تو این هم هست، یکی از ادله معادم اینه، حب به بقا. یعنی انسان ذاتاً بقا را میخواهد، فنا را نمیخواهد. وقت زمین باید بکنیم که خداوند متعال که انسان را خلق کرده و این کشش را، این میل را در او قرار داده، عبث نیست. اگر یک حیات باقی جاودانه این نباشه، قرار دادن این میل و این غریزه در انسان چی میشه؟ میشه عبث. این میتونه یک برهان باشه. غیر از این؟ یعنی برهان حکمت. آره، یکی از براهین معاد برهان حکمته. مرحوم خواجه هم در تجرید دو تا برهان آورده، یکیش برهان وفای به وعده است، یکیش برهان حکمته. می‌فهمد وجوب و ایفاء الوعده و الحکمته یقتضی وجوب البعث، این عبارت معروف خواجه است، وجوب و ایفاء الوعد ول حکمه. حالا ایفاء وعدش اینجا نمیاد، چون وعد و وعیدها بعد از اینه که نبی بیاد و وعد و وعید بده، اما حکمتش میاد، برهان حکمت. اون آیه شریفه هم که در سوره مؤمنین آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون از اواخر سوره است که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. نمیخوام حالا به آیه چون آیه است استدلال کنم، برهانش مدل نظره، چون این آیه دلیل عقلیه دیگه، تعبدی نیست. پس یکی برهان حکمته که این جهان نباید لغو باشه، نباید عوض باشه، اگر حیات دیگری بعد از این عالم نباشه، زندگی این عالم که متغیر متحول به غایت ثابتی نرسد میشه بد لغو. حالا من نمیخوام دیگه اینا تقریر مفصل کنم، اشاره میکنم بعد خودتون رجوع کنید. یکی از مهمترین برهانها برهان العدالت، برهان عدالت که ما میبینیم در عالم، در این دنیا نیکان و خوبان و بدان، اونایی که آدمای خوبی هن، اونایی که آدمای بدی هن، از حیات دنیوی بهرمندن، بلکه گاهی بدها بهرمندیشون از حیات دنیوی بیشتر از خوب هاست، بیشتر لذت میبرن، امکانات بیشتری دارن. خب اون وقت اگر یک جهانی نباشه که نیکی ها پاداش مناسب بدهد، بدی ها را جزا بدهد، که این عدالت بین این نیکان و خوبان و بدان برقرار بشه، این عدالت الهی زیر سوال میره. خب برهان عدالت اقتضا میکند معاد باشه، شما میخوای قائل به تجدد نفس باشید، میخواد نباشید، ملاحظه فرمودید؟ پس ما میتوانیم بدون تجرد نفس ضرورت معاد و بحث حیات اخروی را بیان بکنیم با این براهینی که حالا اشاره کردم خدمت شما. پس نتیجه میگیریم که انسان علاوه بر حیات دنیوی حیات اخروی دارد، دیگه میشه مقدمه دوم. مدلیل علی هذا، اگر تجرد نفس رو گفتیم یه بیانه، اگر هم نگفتیم این برهان ها سر جای خودش با ادله عقلی هست. این هم شد مطلب دوم. خب مطلب سوم چیه؟ اینا دیروز هم خدمتتون عرض کردم مطلب سوم چی هست بفرمایید. تا اینجا شد دوتا مقدمه. چی؟ احسن جناب حسین. حیات اخروی انسان با حیات دنیوی انسان مجانست دارد، مسانخت دارد، همگنی دارد. یعنی آنچه را که انسان اینجا میکارد درو میکند. اگر عمل خوب داشته باشه جزای خوب داره، اگر عمل بد داشته باشه جزای بد داره. این در واقع تناسب عمل و عکس العملشه. به قول مولوی که میگوید این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را، یا صدا سوی ما آرد نداها را صدا. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش دهتا خوش آید. عالم آخرت عالم دنیا اینجوریه، آدم در کوه باشه بگوید سلام، صدایی که پژواکش از به آدم برمیگرده میگه سلام. اگه بگه زهر مار، اونم به آدم میگه زهر مار. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. پس حیات اخروی انسان با حیات دنیوی او سه تا عامل دخالت داره: عقاید، یا حق است یا باطل، اخلاق، یا فاضله است یا رذیله، اعمال، یا صالح است یا ناصالح. به این سه تا از بیانات مرحوم علامه است تو المیزان مکرر این تعابیر رو ایشون داره. میگه ایشون میفهمن که حقیقت دین، حقیقت دین برمیگرده به این سه تا: العقائد الحقه، الاخلاق الفاضله، الاعمال الصالحه. حقیقت دین اینه. حالا انسان بر اساس این عقاید، بر اساس این فضائل اخلاقی یا رذایل اخلاقی، بالاخره در عالم آخرت زندگی داره، حیات داره. اینم اصل سوم. خب چهارم چی بود؟ اینم دیروز من گفتم خدمتون، حالا تغییر رو عوض کردیم. البته ایشو چهار تا مقدمه، سه تا مقدمه شد. چهارم چی؟ آها، حیات دو، دقت کنید این الان نظمش به نظرم نظم خوبیه، این چینی چی که داریم الان میایم به نظر طبیعی میرسه. اولا انسان موجود دو ساعتی است، عقلانی است، غریزی است. ثانیا انسان معاد دارد، حیات و اخروی دارد، با این بیانی که عرض کردیم. ثالثا حیات و اخروی انسان متناسب هست با حیات دنیوی انسان. حالا رابع، خوب دقت کنید، حیات دنیوی انسان چگونه حیاتی است، چه محورها داره، چه قلمروهایی داره، چه ابعادی داره؟ چهار محور: یک، رابطه با خدا، دو، رابطه با خودش، سه، رابطه با انسانهای دیگر، چهار، رابطه با موجودات دیگر. حالا موجودات دیگر ملکی باشه، ملکوتی باشه، هر چی باشه. این در سخنان هم مرحوم علامه جعفری عرض کردم خدمتتون، هم شهید مطهری در جاهای مختلف این را آوردن که انسان زندگیش محورها و ابعاد چهارگانه ای داره. درست؟ این هم ایا عرض کردیم، این شد چهار تا یا سه تا؟ چهار تا، بله چهار تا شد. پنجم چی باید بگیم الان؟ چی؟ بله، حالا این محورهای چهارگانه قاعده منده، ضابط منده، به بیان دیگر باید و نباید داره، درست و نادرست داره، صحیح و باطل داره، اینجوریه دیگه. هر رفتاری در رابطه با خدا مجاز نیست، ممکنه یه رفتاری خوب باشه ممکنه بد باشه. هاکذا با خود انسان فضیلت هست، رذیلت هست. با دیگران ممکنه رفتار خوبی باشه بدی باشه، باید و نباید داره دیگه. با جهان هم همینجوره، درسته؟ این محورهای چهارگانه زندگی انسان قاعده منده، باید و نباید داره، خوب و بد داره. خب حالا میرسیم به مقدمه بعدی. به نظرتون چه مقدمه، به چه مقدمه میرسیم بعد از این؟ آها، آفرین. میرسیم به این که بررسی کنیم شناخت انسان را، شناخت عقلی انسان را نسبت به این حوزه های چهارگانه و خوب و بدها و بایدها و نبایدهایی که به اینا مربوط میشه. خب یقینا عقل ما فل جمله برخی از بایدها و نبایدهای این چهار حوزه را میفهمه، درک میکنه. انما الکلام در این که آیا به نحو بل جمله کامل همه جانبه تفصیلی میفهمه یا نه، این دیگه آخرین مرحله است که بحث ما را تعیین میکنه، تعیین کننده است. اگر پاسخ این باشه که بله آقا، خودبسندگی خرد انسان، عقل انسان، کفایت عقل در همه این چهار محور، تمام اون چرا که مربوط به بایدها و نبایدهای احتمالی میشود، اینها را عقل ما خودش میدانه. اگه اینجور باشه دیگه نیازی به مسئله وحی نیست، یعنی به طریق وحی. اما اگر نه، اگر انسان عقلش خودبسنده نیست، یعنی به صورت کامل تفصیلی از عهده بر نیاید، اینجا اون وقت نیاز پیدا میکنه به یه منبع معرفتی دیگری که ببینیم اون مثلا وحیه. خب اگر منصف باشیم، اگر منصف باشیم، همون چیزی را که علمای ما از قدیم گفتن، عدلیه ها، متکلمین عدلیه، ما گاهی واقعا باور بفرمایید که میراث‌های معرفتی خودمون را در همه حوزه ها خوب نمیشناسیم. یعنی نسل ما اونجوری که باید خود را، عقبه های خودش را در حوزه های مختلف، حالا ما طلبه ایم تو این حوزه ها عرض میکنم، نمیشناسیم. و این نشناختن آسیبه، یعنی گاهی دلباخته و فریفته یه شخصیت هایی از غرب می شود به دلیل اینکه عقبه های خودش و میراث و تراث خودش نمیدونه. متاسفانه این ابزارهای امروزی هم که امپراتوری رسانه‌ای غرب دیگه، از هالیوود گرفته تا غیر هالیوود گرفته، همه جا دارن این ضد ارزش ها را به صورت ارزش، یا حالا خوباشون را به طور خیلی چیز وسیع گسترده، حالا همش ضد ارزش نیست، خوبم دار تبلیغ میکنن. و متاسفانه این نسل ما تحت تسخیر و تأثیر جاذبه های همان الگوهای اونو معرفی میکنن. ملاحظه فرموده اید دیگه، الان ما خودمون هم دیدیم برای بچه ها جوان ها، مثلا فلان تیم نمیدونم منچستر نمیدونم فلان چی همه بازیکناشو میشناسن، مربیش کیه سر مربیش کیه نم چند تا گل تا حالا زده، کجا بازی کرده، کجا باخته، کجا برنگ، همین رو بلده. فلان نمیدونم هنرپیشه چند تا زن گرفته، کی زنش رو طلاق داده، کی دوباره ازدواج کرده، نمیدونم کجا بازی کرده، چند تا فیلم بازی کرده، فیلماش شیا هست. الله اکبر، ذهنش رو پر کرده از این اطلاعات، خیلی بلده ها. ولی یک کلمه بگی خواجه نصیر کی بود، زکریای رازی کی بود، ابو علی سینا کی بود، برمی‌شود که حالا خود شهید سلیمانی که بود، غیر از این که حالا اسمش فقط مطرحه، شخصیتش اون ابعاد وجودیش نمیدونم. حالا یه مقدار مقصر به هر حال مجموعه متولیان امور مدیریتی جامعه و فرهنگ جامعه هست، یه مقداری هم این رسانه‌هایی که تبلیغ میکنن. وقتی که ما نمیشناسیم، متحری وقتی که شدیم، هیچ وقت تحت تأثیر جاذبه های غرب قرار نمیگیره، تخته هم نمیکنه، نه سعی صدر داره، حازمه عقلش بزرگه، حرفای درست کانت هم قبول میکنه، ولی هیچ وقت تحت تأثیر کانت در ملا صدر قرار نمیگیره. یعنی کانت را انگشت کوچک ملا صدر هم در حوزه خودش در فلسفه نمیدانه، ولی براش احترام قائله، مطالبش رو نقل میکنه، حرفای درستش رو میگه، وقت میگذاره برای کانت، برای هگل، برای دکارت، برای جان لاک، وقت میگذاره. یعنی بسته نیست، بازه، این تبادل فکری را بهش قائله، ولی آقای شبستری یا آقای زید و عمرو نیست. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله مصباح یه وقت میفرمود که همین آقای دکتر سروش که حالا جبهه گرفته و در مقابل فلسفه ما سوی اسلامی این را دیگه چیزی نمیدونه، ایشون میفهمون یک سفری که من رفتم لندن، چون اونجا بودن، پسر ایشان اونقدر فلاسفه ما را بلد بود که من انقدر بلد نبودم، فرزند ایشان. فضا این بود. بعد آقای سروش رسیده به جایی که دیگه پوپر و امشاد کانت و امثال اینا اساسن، اینا فیلسوفانن دیگه، ملا صدرا اینا رفتن کنار. یعنی استحاله فکری به خاطر اینکه اون شناخت دقیقی که باید باشه نیست، اینجور میشه. والله یه آدمی آقای مطهری بشه، فقه اسلامی، اصول اسلامی، فلسفه اسلامی، معارف اسلامی داره، بره 100 سالم غرب زندگی بکنه، تحت تاثیر اون قرار نمیگیره، میتونه مقابله کنه. دقت کردین؟ اینجوری ما باید باشیم. این بعد الان یه مسئله این مطرحه، من اینا شنیدم که آموزش پرورش با حوزه توافق کردن که طلاب محترم بروند در مدارس و مثلا استخدام بشند و بحثای عقاید و معارف و اینجور چیزها رو مثلا تدریس کنند. این فضای خوبیه، یعنی فرصت خوبیه، اما اگر درست مدیریت نشه تبدیل به ضرر میشه. دقیقا چه عرض میکنم؟ اگر درست مدیریت نشه، تا حالا میگفتن آقا شرایط نیست، به ما اجازه نمیدن، یه عذری داشتیم میگفتن آقا به ما اجازه نمیدن که بریم، اما وقتی اجازه دادند و رفتید، بد مطرح کردید، ضعیف مطرح کردید، میگن دیدی اینم اینم اینجوری. این خیلی باید با دقت بشه. حالا اینجوری که من شنیدم، من نمیدونم حالا درست یا درست نیست، مثلا تخصصی کلام هست، مراکزی که اینها در این حوزه سالها تدریس شده، آدمهای مسلط دارن، وارد دارن، عقاید را خوندن، تخصصی کار کردن دیگه، حوزه هم هزینه کرده، بالاخره هزینه شده تا اینا درست شده. نهایتا یه دوره مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج، هر مقدار لازمه برای کارورزی و نحوه تدریس و در واقع برخورد با جوان و کلاسداری و غیره، این باید یه آموزش اینجوری هم داده بشه. اینی که سرمایه معرفتی تخصصی داره باید برد توی مدارس و وارد بشه، والا اگر رها بشه همینجور اعلام کنیم، همینجور بیان، همه بیان ثبت نام بکنن، بعدم خدای نکرده یه رفیقی، دوستی، یه چیزی، پارتی، بند په، بند په هم پیدا بشه که دیگه واویلاش، خراب میکنه این رو. این که میبینید شهید مطهری که رفت در دانشگاه، همه را تسخیر کرد، برای چی؟ برای اینکه ملا بود، برای اینکه مسلط بود، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ علمی. یعنی ما اینا رعایت کنیم، باور کنید اگر این رعایت نشه، خوب مدیریت نشه، چند سال که بگذره بدتر از کار در میاد، هم به لحاظ متانت، هم به لحاظ اخلاقی. طلبه وقتی که میره با جوان نوجوان در دانش، در حالا دانشگاه یا در مدارس وارد میشه، خیلی چیزا باید داشته باشه. علم اول چیزیست که باید داشته باشه، مسلط باشه، بدانه، حوصله داشته باشه، صبور باشه، یک اخلاق صمیمی با نسل جوان اینا بتونه برقرار بکنه، رابطه برقرار کنه، عنقی نباشه، یعنی حالت پرستیج اینکه حالا من آمدم استاد، نه، باید خیلی متواضعانه، مهربانانه، دوستانه، خیلی چیز لازم داره. انشاءالله امیدواریم که اینا رعایت بشه. بنابراین خب چی داشتم عرض کردم خدمتتون؟ انصافا اگر به این قضیه نگاه بکنیم، علمای عدلیه، متکلمین عدلیه حرف قشنگی گفتن. چی گفتن؟ این بحث خصل و قبح عقلی که در کلام ما داریم، دو تا گزاره اینا دارن، گاهی هم بعد اینا فهمیده شده، اگر نقدم کردن بی خودی نقد کردن، چون حرفشون نفهمیدن. دقیق فرمودی؟ نه معتزله نه امامیه، اینجا فرقم نمی کنه. گاهی میگن معتزله عقلگرای افراطی هست، مثلا افراطیش چی چیه مثلا؟ میشون داده بشه. گفتن که ما دو تا گزاره داریم، یکیش موجبه کلیه است، یکیش موجبه جزئیه. موجبه کلیه چیه؟ هیچ فعلی از افعال انسان عاقل، بالغ، حکیم نیست مگر اینکه چیه؟ یا حسن است یا قوی است. هیچ فعلی نیست مگر اینکه در عالم واقع یا حسن است یا قویه. یعنی حسن و قبح به نحو موجبه کلیه، فراگیر، عام. این مقام ثبوته، بنده تعبیر میکنم مقام ثبوت. اون کتاب القواعد الکلامیه که حقیر دارم، بحث حسن و قبح مفصل اونجا بحث شده، بررسی شده. این مقام ثبوت موجبه کلیه است. اما در مقام اثبات، یعنی مقام شناخت، آیا عقل انسان حکم میکند که هیچ فعلی از افعال فاعل عاقل مختار نیست مگر اینکه یا حسن یا قبیحه؟ این عقل حکم میکنه کلی، درسته؟ اما بعد میگه آیا شمایی که عقل هستی و این حکم رو کردی، خودت همه این حسنها را، همه این قبحها را میشناسی؟ میگه نه. میگن یه مقدارش میشناسم، اونم کمه، بیشترش نمیشناسم. اونایی هم که میشناسم یه عدش بدیهیه، یه عدش نظریه. میشناسم بعضیش را بل بداهه، بعضیش را نباید تفکر کنم، تأمل کنم، بعضیش هم نمیتونم بفهمم. مثلا میگه که آقا اول ماه شوال روزه گرفتن حرام، مثلا لالی مثالی معروفی که میزنن، آخر ماه رمضان یا ماه رمضان واجب. به من عقل بگی که این فرق چیه؟ میگه من نمیدونم، من اطلاع ندارم، ولی چون معتقدم که این را خدای حکیم بیان کرده، حکیم دیگه، یه ملاکی در افسلم داره، من نمیدونم. خب حالا در این محورهای چهارگانه، برای اینکه وقتم خوب متاسفانه گذشت، دوستان عنایت بفرمایید من یک مثالی بزنم، حالا اگر باقی مون برای جلسه بعد. مثلا در رابطه با خداوند، عقل ما درک میکنه، چی را درک میکنه؟ که پرستش خداوند یا شکرگزاری از خداوند به عنوان خالق، به عنوان پروردگار، حسن است، آیا واجب؟ حسن و وجوب عبادت و پرستش خدا را به عنوان شکر نعمت قبول داره، میپسنده، بلکه لازم میدانه، درسته؟ حالا اگر از عقل سوال بکنیم که چگونگی و کیفیت پرستش را تفصیلا میدانی، مثلا نماز باید بخوانی یا نه، روزه باید بگیری یا نه، حج باید انجام بدی یا نه، حالا اگر خواستی نماز بخوانی چند رکعت باید بخوانی، چه جوری باید بخوانی، اگر خواستی روزه بگیری چه ماهی باید روزه بگیری، چند روز باید روزه بگیری، اگر خواستی حج به انجام بدی چه جوری باید انجام بدی، میگم اینا بلد نیست. این میشه کیفیت عبادت دیگه. پس عقل ما این منصفانه است دیگه. عقل نمیشه برای عقل، به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، عقل اون جاهایی که میفهمم میگم میفهمم، اون جاهایی که نمیفهمم میگم میفهمم که نمیفهمم. نمیشه به عقل زور گفتش، میگه نه من اینا بلد نیستم. خیلی خوب، بلد نیستم، هر جور عمل کنم ممکنه پسند خالق باشه، نه من نمیدونم، شاید یه رفتاری باشه اهانت باشه اصلا، مثل که آدم مثلا بچه مثلا حالیش نیست، فرض کن جلوی یه استاد یه بزرگی میاد مثلا فرض کن بشکن میزنه، این بشکن زدن رو مگه مثلا دارم احترام میکنم، اون داره بدش میاد بنده ناراحت میشه. یا مثلا یک فرض کنید که کله معلق بزنه مثلا، این هر کاری که نمیتونه که خوب باشه که. خب این در حوزه رابطه با خداست. حالا بیام سراغ اخلاق همجوره. بله من باید آدم عادلی باشم، آدم پارسایی باشم، آدم خوبی باشم. رذایل بد است، فضایل خوب است. اما من چگونه باید این فضایل را مدیریت کنم؟ چه کارهایی باید انجام بدم تا اینها به یه عدالت اخلاقی برسم؟ تفصیلشو بلد نیست، کلیاتشو بلده. و هاکذا میاد تو حوزه بقیه. چون الان وقت گذشت، این تتمهش بمانه انشالله در جلسه آینده تکمیلش میکنیم. روی اینا فکر بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.